الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الطائم على أعدائهم أجمعين. بحث در تفصیلی بود که در بحث فروش استقراضی مطرح شد، اون نحوی که آیا میشه فرق گذاشت بین قرض دهنده و قرض گیرنده ای که هر دو مسلمان باشن یا هر دو کافر باشن یا یکی مسلمان و یکی کافر. آیا علل اطلاق این قرض ربوی حرام است یا در موارد با هم فرق میکنن؟ اصلا که این مسئله اصل قرض ربوی در بین مسلم و غیر مسلم محل خلاف بین فقها هاست و مؤثرم که در روایات سه دسته هستن، فتاوا هم تقریبا یه دو نوع یا دو دسته یا سه دسته هستن و همین نحو هستن. خب یکی از بحث‌های ما در روای بین مسلمان و کافر حربی است، یه بخشنه، یکی هم بین مسلم و مشرکه، یکی هم بین مسلمان و ذمیه. در بحث روای بین مسلم و حربی قبل از اینکه دلیل مطرح بشه، ادعای اجماع شده برای مسئله. مثلا در مفتاح کرامه مطلبی را از سید مرتضی نقل میکنند که در بحث ذمی و مسلمان فرموده ربای بین ذمی و مسلمان جایز است. بعد صاحب مفتاح کرامه میفرماید که اگر این چنین باشد، این اجماع درست باشد، به طریق اولا در بین مسلم و حربی جایز خواهد بود. این تمسک به اجماعش از این باب است، از باب اولویتی، وقتی که همه فقها ها قائلن به این که لا ربا بین المسلم و ذمی، که مرحوم سید مرتضی در بحث مسلم و ذمی مطلبش عرض خواهم کرد، پس به طریق اولا در بحث کافر حربی و مسلمان هم باید بگیم ربا جایز است. گرچه حالا این ادعای اجماع ادعای اجماع درست نیست، بخاطر اینکه ممکنه بگیم فرق با هم دارن، در بحث کافر حربی یا مسئله دیگریه، در ذمی مسئله دیگریه که بگیم مثلا کافر حربی چون خونش مالش محترم نیست، خونش محترم نیست و از این جهت گرفتن ربا از اونها جایزه، خب نمیشه داره در ذمی هم که مالش محترم است و خونش محترم است اینجا هم بگیم ربا باید جایز باشد. این آبسته اتای اجماعی که صاحب مفتاح کرامه مطرح فرمودن، این به نظر برسه که درست نباشه. صاحب جواهر هم در کتاب جواهر اتای اجماع کرده، فرموده که بین مسلمان و حربی و اهل حرب ربا جایز است اجماعاً، هم اجماع محصل را ادعا کرده و هم اجماع منقول را. فرموده اجماعاً به قسمیه، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، منتها این بخشی از اجماعش ها مربوط به این جهتی که مسلمان از کافر حربی از اهل حرب میتواند ربا بگیره، در این بخش است. کلامی که زید مرتضی ازش نقل شد در مسلم و ذمی، اون مطلق بود، لا ربا بین الذمی و المسلم، که بگیم اولویت داره لا ربا بین الکافر حربی و مسلم مطلق طرفینی. خب اما ادعای صاحب جواهر در اجماعی که مطرح کرده، اجماعی به عکس مسلم از کافر حربی است که جایز از مسلمان از کافر حربی بگیره و اما کافر حربی از مسلمان نمیتواند ربا بگیرد. اینا خب این نام ادعای صاحب جواهر است. منطقه این اجماع علا فرض این که ثابت بشه مدرکیه دیگه، روایاتش مدرکیست که بعدا خواهیم خون. علا برنم که این خود اجماع اجماع مقبول است برای ما، گرچه ایشان ادعای اجماع محصل کرده ولی محصل برای خودشه، بر ما دیگه وقت نقل میکنه میشه منقول دیگه، یعنی خودش تحصیل کرده بر ما نقل میکنه میشه اجماع منقول برای ما اگر تحصیل کرده باشه. قبلش هم که به قسمه منقولش هم شد اول منقول بوده محل واسطه میشه دیگه، بس یک اجماع منقول بلا واسطه میشه که خودش تحصیل کرده، یک اجماع منقول محل واسطه میشه که از دیگران نقل میکنه. حالا یاد اجماع منقول کبرا بگن هم حجیتش محل کلام و خدشه است و نمیشه اعتباری قائل شده نام. این هم از جهت دوم. جهت سوم کسان تحصیل اجماع در مسائل چنین، این که فتاوای فقهای ما مخصوصا قدما در دست ما نیست، تحصیلش واقعا تحصیل هم حسی مشکله، مگر کسی حسی تحصیل کنه. میگن مثلا یه ده تا بوز ده تا فقهایی که مشهور هستن فتاوای اینا ببینه، وقتی که ببینن نقل مخالف نشده یعنی همین پیدا کنه که حسن، که بقیه فقها هم همینطور بودن، اگر مخالف بود اگر کسی بود میگفتن را از این به این نحو باشه. اونم فقط به در کسی بخواه که علم پیدا کرده به فتاوای فقها که همه با هم متفقن و الا دیگه ارزشی برای نقلش اینا نداره. خب این بحث اجماع است در رابطه با مسئله ربای بین کافر حربی و مسلمان. اما در اصل مدعا در باید روایت وارد شده است. اینا روایتی که در این زمینه وارد شده که فتاوای فقها هم شاید بر اساس همین باشد که از متأخرین و متقدمین تبعیت فتوا دادن، اون روایت شریفه عمرو بن جمعه است که مرحوم صاحب وسائل روایت را در کتاب التجاره ابواب الربا باب هفتم نقل فرمودن. باب هفتم حدیث دوم، حدیث دوم اینطوریه: و به حاضر اسناد یعنی محمد بن یعقوب عن حمید بن زیاد عن الخشاب عن ابن بقا، در بعد رسالت عن ابن ریاح داره، عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جمعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا ناخذ منهم الف الف درهم بدرهم فناخذ منهم ولا نعطيهم. صدا قد بشه سجاری مشکل داره صدا؟ با چه قبل بخونیم مثل؟ از ناهی ماجد نباشه، نمیدونم نمیدونم با. یعنی مفهوم نیست که الفا مطالب مفهوم نیست. حالا این شده درست میشه چاره نیستیه. خب باشه خوب از هم خوبه دیگه، قلی حالیه مقالیه داردیه. خب بالاخره این شده درست میشه چاره نیسته دیگه، حالا همینه دیگه، آنلاین به آرش آهن مجرد همینه دیگه، با اینترنتی که ما داریم دیگه. خب روایت شریفه بس روایت عمرو بن جمعه شد که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله فرمودن که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، که فرمودن که ما از اونها ربا میگیریم ولا نعطیهم، ولی به اونها چیزی نمیدیم. هزار هزار درهم، یعنی یه درهم بهشان میدیم یک میلیون درهم ازشان میتونیم بگیریم. خب این مطلبی که از دست فرمودن نا مرحوم کلیلی رو باید نقل کرده، مرحوم شیخ هم از مرحوم کلیلی نقل کرده به استناد محمد یعقوب به همه سند، و مرحوم صدوق هم مرسل نقل کرده روایت را. هر سه بزرگوار محمد بن ثلاثه، شیخ کلیلی و شیخ صدوق و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم، هر سه رو باید نقل کردن. اونتا سند مرحوم کلیلی و شیخ یکیه، و مرحوم صدوق هم مرسل نقل کرده. اما اصلش در روشن واضحه که اهل حرب ازش روا گرفتن جایز است و روا دادن اونها جایز نیست، تفصیل است. اما یه مطلب هست که اهل حرب کی هستن؟ لیسه بینا و بین اهل حربنا. آیا اهل حرب مراد کفار حربی یعنی غیر اهل ذمه؟ هر کی باید باشد، اهل کتاب باشد، مشرک باشد، هر کی باید باشد، همین که هر کسی ذمی نیست میشه حربی میشه. آیا مراد اینه یا نه؟ لیسه بینا و بین اهل حربنا این اونا که با ما در جنگن الان، اون کفار که الان با ما در حال جنگ هستن که یه شامل غیر ذمی معاهد و امثال نمیشه دیگه. غیر ذمی که معاهد است، متارکه جنگ دارن، ربطی با هم جنگ ندارن با هم دیگه، گرچه ذمی هم نباشن. نا کدامش مقصوده؟ که بعید نیستی مراد در روایت، بعید احتمال خیلی قوی داره که بین اهل حرب برای گرم اونهایی که در حال جنگ هستن با ما، اون جامعهی که جمعیتی که شهری که کشوری که برای ما در حال جنگ هست، خب ما از اونها رو با گرفتن جایز هست. اما نه اینکه هر کسی مسلمان نباشد، هر کسی که مسلمان غیر ذمی باشد، هیچ که جنگ با ما نداره، متارکه داره، معاهده داره، قرارداد با هم عهد و پیمان بستیم که با هم جنگ نکنیم که شامل هم بشه، این بعید است. اینا لاقل قدر متقنش اون اولی میشه، خب این اساس مفادش. اما اساس سند روایت را مرحوم کلینی مسند اصلش همین دیگه، از حمیدون زیاد نکرده. حمیدون زیاد از مشایخ مرحوم کلینی واقفیه ولی ثقه است. حمیدون زیاد از خشاب نکرده. خشاب حسن ابن موسی الخشاب است. حسن ابن موسی الخشاب مرحوم نجاشی داره که من وجوه اصحاب اینا، ازش تعریفی چنین داره که من وجوه اصحاب اینا. اگر ما گفتیم که این مقدار در توصیل کافیه که میشه ثقه و الا میشه ممدوح از این جهت هم. خشاب از ابن بقاه نقل کرده است، یعنی از راوی از خشاب مرویان خشاب ابن بقا هستی، اون حسن ابن علی ابن یوسف هست اسمش، حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا که معروف به ابن بقا هست. و این نجاشی فرموده که ثقتون مشهورون صحیح روایه، منتها نه به عنوان حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقا، بلکه به عنوان حسن ابن علی ابن بقا با اون عنوان داره. اونی که ابن بقا معروف هست و راوی حسن موسی خشابه، در حالا اون اگر بگیم اون معروفونه، اون حسن ابن علی ابن یوسف ابن بقاه. ولی نجاشی کسی را کنم بازم معروف هست، حسن ابن علی ابن بقا هست، یعنی جد حسن بقا هست، اونجا جد دومش بقا هست نا. یا ابن بقا کنیشه. اگر دوتا یکی باشن، حسن ابن علی بقا با حسن ابن علی یوسف بقا یکی باشن، میشه ثقتون مشهورون صحیح روایت نجاشی فرموده است، روایت از این جهت مشکل نداره، ثقه میشه. اما اگر حسن ابن علی ابن یوسف غیر از حسن ابن علی بقا باشد، یعنی این پسر برادر حساب بشه مثلا، خب دست نتیجه چی میشه؟ وقتیه در اینجا توثیق بزرگوار هم برای ما ثابت نمیشه، معلوم نیست کسی نا، مگر از وجوه عامه مثل همین وجودش همین در روایت کلینی، مثلا در همین روایت ابن بقا هدیه به حکمات باشد نا. از این راه مگه استفاده کنیم، از وجوه عامه که در باره در توصیات هم مطرح هست نا، راهش اینه. علاوه بر اینکه نسخه بدل هم داره که ابن ریا هم آمده، ولی ظاهرا ابن ریا غلط باشه، همین قرینه راوی مرویان همون ابن بقا هست و حسن ابن علی بقا، یا ابن بقا یا ابن یوسف، یوسف بقا باشد را. این نسبت به راوی دوم. راوی چهارم معاذ ابن ثابت است، در این جایی که معاذ ابن ثابت توصیه خاصی نداره. معاذ ابن ثابت جوهری، راویش هم همون ابن بقا هست، مروی علیش هم امر ابن جمعه هست، توصیه خاصی نداره الا وجوهی که میشه براش اقامه کرد بر توصیقش، که این وجوه را درباره حسن ابن مترخشا و ابن بقا هم قابل تر هست. یکیش بحث همون وقوعش در کافیه، یعنی هر سه بزرگوار در کافی واقع شدن و بگه مقدمه کافی فرموده که روایات من روایت صحیح هست به معنی وثاقت راویه شامل همه اینا میشه، یا بگیم مرحوم کلینی اوثق الناس است، اوثق الناس هم یعنی چی؟ یعنی همه امتیازاتی که همه روات دارن، مثل ابن ابی عمر هم تالنا که لا یرون لا ثقه، و مثل صحیح الحدیث هایی که درباره احمد بن ادریس امثالنا هست که صحیح حدیث یعنی همه راویاش همه واسطه ها ثقه است، بگیم مرحوم کلینی اوثق الناس یعنی از اونها هم بالاتره. نتیجه میشه که کلینی لا یروی روایت الا عن ثقات، معناش این باشه اون وقتی مثل اصحاب اجماع شبیه باشه یا گفته شده در بار اینا گفته شده نا. اگه اینه بگیم اینا میشه این راوی ها میشن همشان ثقات میشن. بچه دیگره که میشه برای توصیق این بزرگوارا مطرح کرد، یعنی هم مادم ثابت هم ابن بقا یا اگه کسی اکید در اینجا باشد نا، هم خشاب، اینه که صاحب استفسار یعنی مرحوم شیخ طوسی در استفسار به این روایت استدلال کرده، تنها این روایت هم هست، یعنی برای مدعای خودش به این روایت استدلال کرده و روایت معارض هم جواب داده، که معلوم میشه در راویای حدیث اشکالی نمیدیده، اول ثقه میدانسته و حجت میدانسته و اصلا بهش توسط کرده نا. این هم یه وچیه. مگر کسی بگه آقا این نظر مرحوم شیخ هست، نظر اجتهادی شیخ در گفته که اینها ثقات هست، که اگر گفته بود رواتها ثقاتون قبول میکردیم، اما نظر اجتهادی شده بوده که اینها ثقه میدونست به دلیلی و این شهادت و اخبار نیست و حکایت ثابت نمیشه. این هم نسبت به امر جماعات ابن ثابت. میمانه داوی آخر ما امر ابن جمعی است. در رابطه با امر ابن جمعه توصیل خاصی وجود نداره. امر ابن جمعه آیا یک نفر است یا دو نفر است محل کلام است. یه امر ابن جمعه عزدی داریم ما که در کلام شیخ و نجاشی و این آمده، و یک امر ابن جمعه عبدی داریم ما که در رجال برقی آمده. اگر رجال برقی ثابت بشه که آقای کتاب همون کتاب است و نسخه غلط هم نباشد، عبدی مثلا عزدی نبود همسان ها، میشه دو نفر، یک عزدی یک عبدی، عبدی یک قبیله دیگریه، عزدی قبیله دیگری، دو نفر میشن و ما مرتب میشه به اینا هما. اما اینجا کدامشه باید اینه با قرینه راوی و مرویان باید اثبات کرد. امر ابن جمعه ای که ازدی باشد درباره ازدی تضعیف وارد شده است. مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیهما هر دو بزرگوار، نجاشی در رجالش و شیخ طوسی در رجالش، فرمودن که امر ابن جمعه ازدی ضعیفون، پس تضعیف داره. منتها در قبالش وجوه توصیق هم داره، وجوه توصیق عامه داره. یکی از وجوه توصیق عامهش اینه که در فقی در بدو سند واقع شده، در بدو سند واقع شده که در مشیخ هم طریق برش ذکر کرده. بنابراین عمرو بن جمعه ای که در فقی واقع شده در سند سند صاحب کتاب باشه، میشه علیه المعول و علیه المرجع مشمول شاملش میشه و این شخص میشه روایاتش و کتابش مورد و مرجع فقها بوده و خودش به حل اعتماد میشه. این یه بچیه. بچه دوم برای توصیقش همون اینکه در کافی واقع شده باز زمین آقا هم با همون دو بیان که عرض کردم که میگیم با اون دو بیان میشه ثقه توصیق میشه. بچه سوم روایت اصحاب اجماع از ایشانه مثل یوسف بن عبدالرحمن، عثمان بن عیسی که آمدن ایشان رو باید نقل کردن از اصحاب اجماع شون. البته عثمان بن عیسی محل کلام است، از اصحاب اجماع هست یا نه اختلافیه. اگر کسی اصحاب اجماع را قبول کرد که لا یعلم الا ثقه، اونم معناش اینه خب اینم بازم توصیل میشه. وجه چهارم بازم به همون بیان که عرض کردم، استدلال مرحوم شیخ در استفسار به این روایت برای جواز ربا بین مسلم و اهل حرب. خب با توجه به اینها وجوه توصیق عامه داره همه اینها، الا اینکه با تو تضعیف شیخ و نجاشی نسبت به امر ابن جمعه یزدی مشکل ایجاد میکند. یعنی یا اگر کسی از این وجوه عامه اطمینان بده، بدید دقت کنید در تعارض میشه نمیشه، اگر کسی اطمینان شخصی به دست بیاره از این وجوه عامه، وقوعش در فقیه، روایت اصحاب اجماع و وقوعش در کافی، استدلال مرحوم شیخ، اگر کسی اطمینان به دست آورد، خب اطمینان یه حجت شخصیه دیگه، دیگه اون اخبار مرحوم شیخ و اخبار مرحوم نجاشی و تضعیف دیگه از حجت میفته، چون ما اطمینان برخلافش داریم دیگه. اونا میگن ضعیفون و خبر میدن و ما اطمینان شخصی داریم، برای اینکه آقا ثقتون. روایتی که اطمینان شخصی برخلافش باشه یا خبری که اطمینان شخصی برخلافش باشه از حجت میفته. خب این از این جهت مشکل حل میشه. منتها اگر کسی اطمینان پیدا نکرد از اونها، خب تضعیف سر جای خودش محفوظه، یا روایت ضعیف است، یا اینکه این راوی مردد بین ضعیف و غیر ضعیف است، بین مجهول و ضعیف است، بنابراین روایت از حجیت میفته. برای بعضی آقایان فرمودن که روایت سرن ضعیف است، آمدن برای حل مشکل ضعف روایت فرمودن که جبران میشه ضعف سند با چی؟ با عمل اصحاب. درست در اینجا ضعیف است روایت، ولی اجماع ما داریم ما که مفتیده که همیشه صاحب جوهر از شدم صاحب جوهر فرمودن که اجماع هم به قسمه ایه و خود صاحب جوهرم در آخر فرمودن که و ضعف غیر قاده بعد الانجبار، ضعف روایت ضرری نمیزنه چون روایت اصحاب بهش عمل کردن، مفتابه اصحاب است، ملعمل اصحاب را گفته، پس ضعفش جبران میشه. این جواب رو این تو میدونم منطقه جواب شده که اگر کبرویان و صغرویان محل کلام هستن، تو آیا کبرویان آیا شهرت عملی یا اجماع عملی میتواند جابر باشد یا نه؟ جابر ضعف سند باشه نه؟ اگر اکتا آمدن یه روز عمل کردن، ما میگیم آقا بعد این روایت چیه؟ این روایت معتبر است و صحیح است و راویه سقه است، یا روایت حجته؟ این در بحث اصول مطرحه دیگه، اختلافی هم هست، اکتای بدرگان ما قبول ندارن و اکتایی هم قبول دارن. خب فرمایید که لینک عوض کنیم. بله خواهی سر جانه عوض خب الان بریم سراغ دو لینکی پایینیه باشه رو من بریم اونجا. حالا بریم رفت، حالا رفتن، حالا رفتن منون رو چون بریم میشه نمیشه. خب الان صدا میاد دیگه. صدا میاد؟ بهتر شد؟ یا همون قبلیه؟ خب باشه. پس برای الان اشکالی که مطرح بود که روایت سند ضعیف است، با توجه به ضعف سند دور نمیشه فتوا داد بر طبقش دیگه، الا اینکه کسی بگه که یا که فرمودن بعض از فقها ها که این ضعف سند جبران میشه به عمل اصحاب که ادعای اجماع شده به قسمه هدی بر مطلب دیگه، به هم مفاد روایت سرچمی مفاد روایت بود دیگه. اصلا که این مطلب کبرویان و صغرویان محل کلام است. کبرویان که جبران ضعف سند با عمل اصحاب اینها ثابت نیست، دلیل باش نداریم ما، حالا اگه عمل کرده باشن نتیجه چی میشه؟ با نظر اونها حجت بوده صرف. اما ما که خبر ضعیفه که بنا عمده دلیل بر حجیت خبر ثقه بنای وحلاست، و اگر احراز بشه برای اون غلط در موارد که آقا اگر خبر ضعیفی ثابت آمد و ادعی به شبه کرده بودن و این جبران میشه فبا و الا و چی برای جبران ضعف سند ما نداریم. صغرویه هم اثباتش مشکله، ما از کجا بفهمیم که واقعا همه به این عمل کرده میده باید؟ خب نهایت چیزی که اگر اثبات بشه کنم بر کلام بود، خب شهر مشهور فقها یا همه فقها فتواشن اینه، اما آیا مدرکشن این بوده یا مدرک روایت دیگریه که دست ما نرسید مثلا این روایت بوده، یا روایتی که صد عمر مثلا نقل کرده نحوه اون بوده، یا روایت دیگری اون مثلا، یا بعضی به روایت عمل کردن بعضی به روایت عمل کردن بعضی به روایت دیگری عمل کردن. خب بعد چی میدونم چیه که از کجا اثبات کنم که همه فقها ها به این روایت عمل کردن؟ صغرویان هم استناده فقها ها به روایت اول کلام و محل تأمل و خدشه است و نمیشه به روایت تمسک کرد، گرچه قید فتوا دادن بر جوازش. اگر ثابت نشد روایت از سند و در و از جهت، و دیگه دلیلی برای جواز لبا وجود نداره در بین حربی و بین مسلم، و نتیجتاً باید مرجع ما چیه؟ عمومات اطلاقات میشه، یعنی اطلاقات ادله حرمت ربا و اوجا اگر عمومیاتش عمومیاتش اینا. خب نتیجه میشه که بگیم آقا ربا بین اهل حرب و بین مسلمان حرام است، چرا؟ چون اطلاقات محکم است و این روایت از سیسه سند ضعیفه، نمیشه بشه ما کرد نمیشه فتوا داد. اجماع هم که عرض کردیم مدلکیه، به ما هو اجماع حجت نیست، جابریتش هم ثابت نشد، نه به ما هو اجماع حجیتش ثابت شد و نه جابریتش نسبت به این روایت ثابت شد. این نسبت به روایت بین مسلمان و اهل حرب. حالا علاوه بر این که در باره مشرک هم مسئله که میاد اونجا یه مطلبی اونجا داریم از خواهیم کرد که این شاید تعارض هم بانده و هم داشته باشه. نه با روایت بعدی که در روایت مشرک خواهد آمده، نه این نسبت به روایت اهل حرب. روایت دومی که در اینجا مطرح هست یه در روایته با یعنی مسئله بعدی در روایته با ذمیه که آیا بین مسلمان و ذمی، این بحث کافر حربی یا اهل حرب و مسلمان بود، اما اگر طرف مقابل ذمیه اهل کتابی است در ذمه مسلمان هاست، در ذمه حکومت اسلامیه، قرارداد ذمه بسته، عقد ذمه بسته با حکومت اسلامی، آیا بین مسلمان و این ذمی ربا جایز است یا جایز نیست، یا آنم مثل بقیه رباها حرام است؟ و مقتضای اولی همون که مثل قبلی از شردم مقتضای اولیه حرمت ربا بین همه است، الا ما حاجب دلیل دیگه. اگر دلیلی داشته برای که جایز است ربا بین مسلمان و ذمی فبها و الا، این هم مثل قبلی میشه. در رابطه با اینجا همونطور که اسلام سید مرتضی رضوان الله علیه اجماع کرده در انتصار در مسئله 253 اینطور میفرماید که من منفردت به امامیه القول به انه لا ربا بین الولد و والدهی ولا بین الزوج و زوجتهی ولا بین الزمی و المسلم ولا بین العبد و مولا و خالف باقی الفقها ها و اثبت الربا بین کل من عددناه یا عددناه. بعد در آخر مسئله فرمود که اینی وجدت اصحابنا مجمعین علی نفی الربا بین من ذکرناه و غیر مختلفین فی وقت من الاوقات و اجماع هذا اتفاق ثبت انه حجتون و یخص به ظاهر قرآن و صحیح نفی الربا بین من ذکرناه. در انتصار صفحه 441 و صفحه 442 ادعای اجماع این چنین داره که اجماع این طایفه اجماع هذا طایفه بعدم میگه که وجدت اصحابنا مجمعین و غیر مختلفین فی وقت من الاوقات، یعنی در هیچ زمان اختلاف نبوده، یعنی یک اجماع متصل و مستمریه که از اول، یعنی متصل به زمان معصوم الاسلامه. اجماع چنین ادعا بکنه، یک اجماع سینه به سینه است، یعنی در زمان من سید مرتضی اجماع بوده، قبلش هم بوده، قبلش هم بوده تا برسه به زمان معصوم علیه السلام و اصحاب ائمه علیه السلام که اجماع طایفه بوده و اجماع فقهای شیعه بوده. خب یکی این چنین اجماع مهم به شما اثر کرده، اگر این اجماع سینه به سینه ایشان واقعا ثابت بشه، خب خوبه، خیلی خوبه، یعنی مدرکی هم باشه، حجت میشه، نیازی نداره حالا مدرک داشته باشه نداشته باشه، تعب بوده باشه، یعنی اگه مدرکی هم باشه معلوم باشه که این نه، این آقا اجماع سینه به سینه به این روایت های ضعیف چنین رو وابسته نیست، به روایت مرسل و امثال مرسل نه، بلکه چیه؟ معلوم میشه که یه مطلبی بوده سینه به سینه در همه فهمیدن با توجه به همه مبانی و اختلافاتی که فقها در روایات داشتن، در سند روایت آیا موثوق و صدور باشه، در خبر ثقه باشه و امثال اینها. خب این با توجه به این مطالب، یکی خبر ثقه حجت میدونه، یکی خبر عدل امام رو حجت میدونه، یکی موثوق و صدور حجت میدونه، با همه اینا بودن فتوا دادن برای که آقا لا ربا بین المسلم و ذمی. خب معلوم میشه به این روایت یه مرسلی روایت مرسلی به در زمین وارد شده یا یه دو سبت چنینی که بشه فتوا جمعی فقه ها در همه از منه نمیشه. اگر این اجماع سقرویان ثابت بشه به نظر نسی حجت باشه، ولی آمدن اشکال کرده مثلا آقا اینطور نیست، این اجماع سقر ادعای برمو سید مرتضی درست نیست. دو تا مطلب هست، یکی این که آقا فرمودن که ایشان فرمودن که لا بین از ذمی و المسلم، یعنی نه هم مسلمان میتونه از کافر ربا بگیره و هم ذمی میتونه از کافر از مسلمان ربا بگیره. چرا؟ چون در لذیف هم آورده دیگه، فرموده لا ربا بین الولد و والده ولا بین از زوج و زوجته ولا بین از ذمی و المسلم ولا بین العبد و مولا، که در قبلی ها بین والد بلد بین زوجه نوانه آیا میگن که طرفینیه، ظهورش در طرفین است. این ادعای جوان چنینی را صاحب جواله طرف هم نید در قبالش، یثبت الربا بین المسلم و الذمی قطعا اذا کان الاخذ از ذمی، یعنی اگر ذمی بخواد از مسلمان ربا بگیره مسلمان جایز نیست، و بالعکس اگر مسلمان از ذمه بگیره علل اشهر بل المشهور، نه علل اشهر بل المشهور نقلن و تحصیلن بل علیه عامت المتأخرین الا نادر بل لم اجد فی خلافا. مدعی که آقا گرفتن مسلمان از ذمه ربا گرفتنش جایز نیست، ثابت است روایت جایز نیست، اول میگه علل اشهر بعد میگه بل مشهور، بعد بگی ولی علیه عامت متأخرین، متأخرین برای سید مرتضی حساب میشه. بل لم اجد فیه خلافا، بلکه بعد دایه عدم وجدان خلاف میکنه. بل لم اجد فیه خلافا الا ما سمعته من المرتضی و حکی علی ابن بابوی و المفید و القطیفی. خب بگیم بعد در آخر بگیم و من ذالکه یعلم ما فی دعو المرتضی الاجماع من الاجماع علی. بگیم با این فتاوا ادعای صاحب مرتضی که سید مرتضی ادعا کرده اجماع را، معلوم شد که ادعای نادرستیه، ادعای صحیح نیست. وقتی که مشهور فقها یا بگه که عدم وجدان خلاف تا مخالف پیدا کردم، یه زد چند نفر، یکی سید مرتضی رو مرتضی علی، یکی هم ابن واوی که منو صدوق، یکی هم شیخ مفید، یکی هم قطیفی که متأخرینه، اون سه چهار نفر از قدما خود سید مرتضی است و مرحوم صدوق و پدر بزرگوارشان و مرحوم شیخ مفید. خب چطور میشه ادعای با توجه به این مطلبی ساجو فرمانده بگیم نه واقعا اجماعی بودارم، اجماع سینه به سینه، مخصوصا با توجه به این که اولش مرحوم سید مرتضی وقتی میگه که من منفردت به الامامیه القول به انه لا ربا بین ولد والدهی، بعد ادعا میکنه نه این حرف درست نیست. اول قبل از اون این وجد تو، قبل از این وجد تو میگه که آقا این حرف درست نیست. به نظر من اینطور میفرماید، به نظر من این که در روایات داره لاربا بین الذمی و المسلم یا بین الزوج و زوجه، این لاربا به معنای حرمت است، مثل لا نفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج، یعنی فسوق حرام است، جدال حرام است، رفض حرام است در حج. خب اینجا میگه لا ربا بین الولد و الولد، یعنی حرام است، لا بین الولد و لا بین الزوج، یعنی حرام است، بین الزوج و المسلم حرام است. اینطور معنا میکنه، میبینید میفرمایه که لا ربا بین الهما به معنای حرمت است، به معنای نهی است. جوان که بعضی از فقهای ما در رابطه با لا ضرر فرمودند، مثل شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه، فرمود لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام، ای لا ضرر یعنی حرام است، نه اینکه نفی ضرر بکنه برای نفی موضوع یا نفی حکم شرع اینا. خب اگر اول خودش اینطور میگه، اگر این اجماعی با اون معنای واضح و روشن بود، سینه به سینه بود، چطور میشه سید مرتضی ابتدا ادعا کند اولش؟ و بعد میگه ثم انی تعملت فانی قد وجدت اصحاب، و بعد میگه که بعدا فکر در دامه که بهش نوشته بودن، سوال کرده بودن موسیلیات، در اونجا میگه حرام است، میگم در اونجا من نوشتم حرام است، بعد تأمل کردم دیدم اصحاب اجماع دارن، اومدن گفتم نه جایز است. خب معلوم شد اجماع اون چنان اجماع روشن و واضح نبوده که در مرعا و منظر سید مرتضی باشه، که حالا چطور بعدا فهمیده که اجماعیه؟ من دیگه اون دیگه سینه به سینه، اگر سینه به سینه بود خب دیگه اینقدر در سینه واضح روشن میشد که دیگه بعد امثال سید مرتضی نباشه، اول مخفی بمانه و بعد بیا بگیره، بعدن پشیمان باشه، بعد برگرد از ایشان. ولذا سغرویان اثبات چنین اجماعی محل کلام است. پس اجماع هم از جهت ما نمیتونیم بگیم در اینجا هم بازم حجته. اگر هم باشه اتفاق سخا بودن که اونم مدرکی میشه، اگر مدرک شما روایتی که داره عرض میکنم، روایت اینه جد. مرحوم صدوق روایت رو نقل کرده، مرحوم صاحب وسائل هم روایت ایشان را در همون باب هفتم حدیث پنجم نقل فرمودن، اینطور فرمودن: محمد بن علی بن حسین قال قال الصادق علیه السلام لیس بین المسلم و بین الذمی ربا ولا بین المرأته و بین زوجها ربا. این روایت از روایات است که مرحوم صدوق مرسل نقل کرده، لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، ربا نیست، ولا بین المرأته و بین زوجها ربا. خب این ظاهره شد که ربا جایز است، اما لیس بین المسلم، نه اینکه لا ربا یا حرام است. بنابراین اون اشکال است مرحوم سید مرتضی که برای حرمت است، نه این اشکال وارد نیست، مثل شبیه همون که لیس بین جناب بین اهل حرب نه، در روایت قبلی بود تصدیق کرده بود دیگه، لیس بین جناب بین اهل حرب ربا نه خود منهم الف الف درهم، که نمونه حربت نبود. اینجا هم لیسه بین المصطبه بین الزمی ربا ولا بین المرعه و بین زوجه ربا، یعنی جایز است ربا بینش بین همه. اینجا نداره که خودم یک طرفیه یا نه، زوهارش دو طرفیه، یعنی مسلم میتونه از زمی ربا بگیره، زمی هم میتونه از مسلم ربا بگیره. از حیث دلالت به نظر واضح روشن ظهورش مسلم است. مود با توجه به اختلاف فتاوا ما نمیتونیم آقا را این مورد لعن حسابه یا مورد لعن حساب نیست اینا. چرا؟ چون درسته صاحب جواری فرمایه که چیه این قطعا حرام است، از اونور از اونور هم چیه عدم وجدان خلاف اطلاع کرده، ولی از اونور چیز برسه اطلاع اجبار بلاخره کرده معلومه شد اطلاعی بلاخره قبول این جاهز میدارستم. پس صد درصد نمیشد تا اینجا آقا اینور اجباری اونور اجباریه. وقتی ثابت نشود ما هستیم و روایت ببین آیا از روایت میشنم ثابت کنیم حجت هست حجت نیست از سند دلالت. دلالت خوبه از سند دلالت مشکل نداریم ما، اما از سند مرحوم صدر مرسل نکرده الا اینکه این از مرسلات جزمه مرحوم صدوق است، مرسل رویه عن صادق علیه السلام نیست. فرموده قال از صادق علیه السلام. مرسل صدوق دو قسمت از همینطوری از روششن مطالبه هم. یکی روی علیه السلام فرماید، روی علیه باقر السلام فرماید، یعنی نقل شده است، یعنی خودش هم جزم نداره چون نقل شده است، ولی اون حجت نیست، روایت مرسل هستیه. اما اونجا که قال صادق علیه السلام جزمن و بدتن نسبت بیده با اون صادق علیه السلام، یعنی او را حجت میدانسته. این اختلاف هست یا آیا مرسلات اینچنینی مرحوم صدوق به خصوص در فقیه که مبناش در فقیه بر اساس این بوده که روایات صحیحه نقل کنه و روایات حجت نقل کنه، اقتصاد فقیه نداره. ما به خصوص حرص کردم سینما در فقیه آیا روایاتی که به این نحوه است میشه گفت اینجا این مرسلات جزمی حجت است یا نه؟ اختلاف هست بین اصولیین. برخی از فقها و اصولیین مثل از امام رضوان الله تعالی علیه میان میفرمایند که حجت است، میفرمایند که مرسلات جزم صدوق کمتر از مرسلات نمیتونه باشه، نمیشه ازش گذشت. میفرمایند که علی ظاهر حجت هست، بنابراین طبق مبنا این رو باید میشه معتبر. حالا با توجه به این که ایشان معتبر دانسته روایت مرسل بر صدوق را، ولی که خود بزرگوار در تحریر وسیله فتوایی بر حرمت داده بین مسلم و زمی، در طرف وسیله میفرماید که یست و تو بین مسلم و زمی، یعنی ربا را بین مسلمان و زمی مثل حرام دانسته، فقط در چی؟ در مثل صاحب جواهر، فقط در بین اهل حرب و حربی و مسلمان جایز دانسته. اونجا مثل شبیه صاحب جواهر فتواش در هر دو جا. بنابراین حالا چه وجهی داشته که سری داشته؟ آیا چون خلاف مشروع بود از جهتش عمل نکرده؟ چون مبنایشانه که مبنای مشهوریشان دیگه مبنایشان، یعنی اگر چیز خلاف مشهور باشه به زودی عمل بهش نمی کنه، از مشهور خوف داره، البته نمی خواد از فتاواش از فتاوای مشهور خالی بشه. مبنایش این بوده بلاخره در اصولی شهرت را خلاصه اهمیت می داده. اینجا حتی قاعدهشان شهرت صاحب جواهر دیده مشهور و عدم وجدان خلاف را آمده فرموده که یسفتور ربا بین مسلم و زمی لعله این بوده. بلکه اگر کسی اون شهرت را گفت فایده نداره، طرفین اطلاف با هم دارن، سید مرتضی ادعای اجماع کرده این ورم ادعای شهرت را خلاف کردن، بگیم آقا نتیجه میشه که در اینجا هیچ کدام ثابت نیست، ما نمیدونم فتوا با چی بوده، دست ما نیست. خب در اینجا اگر کسی مبناش حجیت مرسلات جزم صدوق باشه باید فتوا بش بده، بگه لا ربا بین المسلم و زمی. منتها این مسئله اصلا کبروی درست نیست، مرسلات مرحوم صدوق جزمی در جزم فرق نمی کنند. ایشان به نظرش این روایت معتبر بوده به هر دلیلی، قرائن داشته، چه داشته، موسوع صدور بوده براش، قلیده داشته، سرنگی داشته، من نمیدونم چی بوده که جزم نسبت داده به امام علیه السلام. به نظر ایشان باید معتبر بوده، حجت بوده. اما حجت بوده اگه قرائن بوده یا نه دیده اتفاق عمل بهش کرده، نه اطمینان پیدا کرده بهش، موسوع صدور شده براش، مضمونش موسوع صدور بوده، یا سندی داشته که به نظر ایشان سند معتبر بوده. به نظر ایشان چون در مقام اخبار که نیست، فقط قال ثابت نفرموده که من فقط شهادت میدم خبر میدم از وثاقت راویایین که های گفتم اون حرف دیگه اما چون نگفته بنابراین نظر اشتهادی بزرگواره بوده که روایت حجت است و رضا جزمن نسبت داده به محمد السلام به نظر ایشان حجت میشه ولی برای ما دیگه از حجت ثابت میشه پس نسبت به مسلم هم ثابت نمیشه یعنی نمیتونم بگم که لا روا بین المسلم و ذمی این جهت هم بازم این تفسیر هم از جهت مشکل پیدا میکنند میمانه یک روایت که به درباره مشرکین هست روایت مشرکین شاید با بعضی از روایت با اون روایت اهل حل و معارض باشه اون اصلا درباره مشرک اصلا روایت میگه جایز نیست اصلا در قبال دو روایت که یکی درباره اهل حل بود یکی درباره اهل ذمه بود روایت احبار اهل شرک داریم که مشرک داریم که روایت حرام میدانه اون روایت سوم هم باب هفتم است که مرحوم کلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن محمد بن عیسی عن یاسین الزریر عن حریز عن حریز عن زراره عن ابی جعفر السلام قال لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین اهل ربا انما الربا فیما بینک و بین ما لا تملک قلت فالمشتکون بینی و بینهم ربا قال نعم دبر مشتکون ربا هست قلت فانهم ممالک اونم مملوکن شما فرموده انما الربا فیما بینک و بین ما لا تملک خب مشرکین ممالک هستن مملوک مسلمان هستن مشرکین فقال انک لست تملکهم انما تملکهم ما غیرک مشرک مملوک محض شما نیست مملوک خالص شما نیست بلکه مشرک مملوک همه مسلمان هاست انما تملکهم ما غیرک انت و غیرک فی سوا همه تا شریکید فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک اگر عبدی کسی مملوک خالص شما باشه عبد شما باشه فقط فالذی بینک و بینهم لیس من ذلک لان عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک عبد تو که خالص است اونجا میتونه شما بگیرید اما کسی که عبد شما و عبد غیر شما هست با هم شریکی که نمیتونه شما بگیرید مشرک هم این نحوه است چون مشرک به این نحوه است پس چیه؟ پس نمیشه که ربا گرفت تشریح کرده که اخذ ربا از مشرک جایز نیست روایت حسیت دلالت روشنه من همون شیخ هم نقل کرده روایت را محمد بن حسن به اسناد یعنی احمد بن محمد عیسی عن یاسر زری که جمع محمد عیسیش افتاده یعنی باید در واقع باید تو باشه عن احمد بن محمد عیسی عن محمد بن عیسی در زرن در تحضیب هم افتاده بسته که یعنی در وضع بعد بالاخره این علاقای صحیحش بده تو باشه محمد بن حسن به اسنادی ان احمد بن محمد بن عیسی ان یاسر زلیل باید بشه ان محمد بن عیسی ان یاسر زلیل ان حریز یا ان حریز ان زراره و محمد مسلم ان ابی جعفر السلام تا آخر یه در آخر یه کلمه فرما هم داره معنی شهر نمونه یه بارت فرما کنه که داره اون آخر ده ان عبدک لیس عبد غیره که فرد این طور داره خب این روایت از حیث دلالت دال برای این که از مشرک نمیشه ربا گرفت سندش رواتش همشان ثقاتن الا در یک نفر کل حرف هست همه این روات محمد بن یحیی ثقه است محمد بن احمد بن یحیی ثقه است محمد بن عیسی بن عبید ثقه است یا حالا قبلا بحثش شده است اینا یاسین ضریر فقط محل کرامت خوریز ابن عبدالله سقز زرارم سقز میمونه فرد خوریز یاسین در یاسین زلی توصیق خواستی توصیق وارد نشده است نه شعر توصیق کرده و نه نجاشی الا اینکه وجوه عامه در توصیقشان هست یکی اینکه یاسین زلی در اول سند فقیه واقع شده و در مشیقه ترین سجده شده طبق هم مبانی گفتم قبلا دوم در کافی واقع شده طبق همون دو تقریب که قبلا هست کردم سوم این روایت را مرحوم شیخ طوسی رضوان تعالی در استفسار بعد از نقد روایت قبلی که فرمود لیس بین و بین اهل حرب لبا، این رو به عنوان لباس معارض آورده، فهم ما رواه به عنوان معارض آورده. بعد از این لباس معارض آورده وچه جمعی برسه کرده ده به مرحوم شیخ روشش این مدر تحصیل و سبسار که هر کجا روایت معارض نقل میکرد اگر روایت معارض اشکال سنجی داشته باشد، یکی از راوی مجهول باشه یا ضعیف باشه، می‌فرماید که و اول ما فیه فاما ما رواه فاول ما فیه انه مثلا فلان راوی مجهول است، فلان راوی مثلا ضعیف است. اما درباره این روایت که بلمان معارض آورده اصلا متعرض ضعف سند نشده است، معلوم میشه که همه روایت را قبول داشته، اول ثقه می‌دانسته. به عنوان اگر قبول نداشت مجهول بود یا ضعیف بود حتما متعرض میشد، و از عدم تعرضش معلوم میشه یاسین زریر این دشکر کار سرطن منطقه شباش همه که این دشکر کار سرطن، اما نیامده خبر بده که آقا چیه این کار چیه، خبر بده که یاسین زریر سرطن داره در مامو حکایت باشه، نظرش بوده سرطن و نظرش هم حجت نیست. پس الان مشکل ما فقط یاسین زریره، اگر اینه قبول نکردیم که این هم از کار بیفته روایتش، یعنی هر سر روایت میشه ضعیف. اما این روایت یه راهی داره برای تصدیق سند، اون تعویض سند است. یعنی این روایت درست مرحوم کلینی با عزیز سند نقل کرده یاسر مشکل داره، مرحوم شیخ هم نقل کرده مشکل داره، ولی مرحوم شیخ در فهرست به کلیه کتب و روایات حریز یا حریز ابن عبدالله طریق صحیح داره، چندین طریق داره یا همش یا حتی دو تاشان اون طریق ها صحیح هستن، هیچ مشکل نداره، همه ثقاتن. فرموده اخبار نابی جمعی کتبه و روایاتی سند نقل میکنن، یعنی الان یکی از روایات حریص که همون روایت هست، پس به این روایت اون طرق صحیح فهرست شاملش میشه روایت را. بنابراین با تعبیر سند و تصدیق سند ما میتونیم روایت صحیحه، وقتی صحیح شد و معتبر شد اخذ ربا از مشرک جایز نیست، صحیح هم نباشه اطلاقات و عمومات داله بر حرمت ربا همینی میگه. حالا یه بحثی هست، یالا این روایت با روایت اهل حرب آیا با هم تعارض اوخت و منوش هستن، اوخت و مطلق هستن، چی رستش بحثش در جای خودش، یالا خیلی چون برای ما ثابت نشد جواز اخذ ربا از کافر، بنابراین فرق نمی کنه حربی باشد غیر حربی باشد مشرک باشد ضمنی باشد، الا اگر این اخذ ربا از کافر حرام است، فرق نمی کند کافر بخواد هر کی بخواد باشد، مشرک اهل حربی یا ضمنی باشد. پس این تفسیر که بگیم آقا در وجه فروش استقراضی اخذ ربا از غیر مسلمان جایز است و از مسلمان جایز نیست، تفسیر بدیم در کشورهای اروپایی و غربی و کشورهای غیر مسلمان بریم اونجاها فروش استقراض انجام بدیم، این وجهی نداره. انشاءالله بقیه مطالب در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.